بنده قهرمان خود را خواهد شد.
حبیب روشنزاده، ساعت 7:30 است. در ادامه صبحانه با خبر بار دیگه با رویا کریمی مشت هستیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
وزیر امور خارجه ایران در آغاز سفر یک روزش به مسکو اعلام کرد مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای ایران از جمله محورهای اصلی دیدار او با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مسکو را مسئول تشدید خشونت در اوکراین دانست و گفت که روسیه جدایی طلبان اوکراین را در خاک خود آموزش داده، مسلح می‌کند و از آنها حمایت می‌کند. 43 تن از سربازان حافظ صلح سازمان ملل متحد در ارتفاعات جولان ربوده شدند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی خبر داد که عبدالرؤوف ریگی رهبر گروه جیش النصر در شهر دالبندین پاکستان کشته شده است. سازمان بهداشت جهانی میگوید شیوع ویروس مرگبار ابولا در غرب آفریقا در حال سرعت گرفتن است و ممکن است با رشد 6 برابری بیش از 20,000 تن را آلوده کرده باشد. پلیس هلند اعلام کرد که در پی عملیات مشترک هلند و آلمان 3 تبعه هلندی به اتهام جذب افراد، ایجاد تنفر و توطئه چینی برای انجام حملات در سوریه و عراق بازداشت شدند. به دنبال انتشار گزارش‌ها درباره تهاجم نظامی روسیه به شهر مرزی نووازوفسک در اوکراین، دبیرکل سازمان ملل هشدار داد که بحران اوکراین به طور خطرناکی تشدید شده است. یک روز پیش از سفر وزیر امور خارجه ایران به روسیه، سرگئی لاوروف همتای روس و ضمن اشاره به حق اساسی ایران برای غنی‌سازی از امکان لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی سخن گفت. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران میگوید دست یافتن به توافق هسته‌ای تا 3 آذر ماه کاملا عملی است. در سال روز تولد غلامرضا تختی، قهرمان نامدار کشتی ایران، از تندیس او در تهران رونمایی شد. و دولت اوکراین روز پنجشنبه روسیه را متهم کرد که با فرستادن نیروهای نظامیش به داخل خاک این کشور، شهر نووازوفسک را اشغال نظامی کرده است.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی داریم درباره آفتی که آفریقای غربی رو در بر گرفته، ویروس ابولا. بعد از اون به اتفاق شهرام رفیزاده نگاهی به هفته نامه ها و ماه نامه ها خواهیم انداخت، چون میدونید که روز جمعه است، روزنامه نداریم. با فرج سرکوهی به جهان فرهنگ و هنر میریم و بردیو افشین هم طبق معمول برای ما از تازه های موسیقی خواهد گفت. تام فریدن، مدیر مرکز آمریکایی کنترل و پیشگیری بیماری ها، گفته است که احتمال شیوع ویروس مرگبار ابولا در کشورهای دیگر افزایش یافته. در همین راستا امکان منزوی شدن کشورهایی که این بیماری در آنها دیده شده هم شدت گرفته، تا جایی که وزیران بهداشت کشورهای آفریقایی در پی چاره‌جویی برای جلوگیری از پیشرفت این بیماری روز پنجشنبه در شهر آکرا یا اکرا اگر اشتباه نکرده باشم گرد هم خواهند آمد. محمد زرقامی.
تام فریدن که چهارشنبه 5 شهریور در کشور آفریقایی لیبریا با برخی از خبرگزاری‌های بین‌المللی گفتگو می‌کرد، افزوده است که وضعیت این بیماری حتی از آنچه او هراس داشته نیز بدتر است. مدیر مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها در این زمینه به تلویزیون آمریکایی CNN گفته است شیوع ابولا هر روز بیشتر می‌شود و این مسئله احتمال سرایت آن به کشوری دیگر را نیز افزایش می‌دهد. بنابر آمار رسمی، طی هفته‌های گذشته بیش از 1400 نفر قربانی این ویروس کشنده شدند. ویروسی که کماکان دارویی ندارد و آمار نشان می‌دهد جان دست کم 60% از بیماران را گرفته است. در شرایطی که این بیماری در کشورهای گینه، لیبریا و سیرالئون شیوع پیدا کرده، ردپای آن در نیجریه نیز دیده شده است. همزمان جمهوری دموکراتیک کنگو، دومین کشور بزرگ قاره آفریقا، نیز از شیوع بیماری در مناطق شمالی خود خبر داده است. در نیجریه نیز مدارس دولتی تا آغازین ماه فصل پاییز تعطیل اعلام شدند. بنابر گزارش‌ها سه کشور غرب آفریقا که ویروس ابتدا در آنها شیوع پیدا کرد نیز بیشتر در انزوا قرار گرفتند. هواپیمایی فرانسه از روز ششم مرداد ماه پروازهای خود به سیرالئون را قطع کرده. به گزارش خبرگزاری فرانسه در حال حاضر تنها هواپیمایی مراکش هنوز پروازهای خود را به فریتاون پایتخت سیرالئون و همچنین جمهوری لیبریا در جنوب شرق این کشور انجام می‌دهد. یک روز پیش از تصمیم هواپیمایی فرانسه، شرکت بریتیش ایرویز نیز اعلام کرد پروازهای خود به سیرالئون و لیبریا را تا سال آینده میلادی متوقف کرده است. وزیران بهداشت کشورهای بحران زده غرب آفریقا قرار است روز پنجشنبه در آکرا پایتخت غنا گرد هم آمده در مورد فراگیری تازه این بیماری کشنده گفتگو کنند. تام فریدن، مدیر مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها، در عین حال ابراز امیدواری کرده است با کمک همه به مردمی که به حمایت احتیاج دارند بتوان جلوی این بیماری کشنده را گرفت. به گفته او، هرچه زودتر جهان به کمک لیبریا و کشورهای غرب آفریقا بیاید، امنیت برای همه بیشتر می‌شود.
با شهرام رفیع‌زاده هم هستیم برای نگاهی به هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها، چون روزنامه‌ها امروز تعطیله. آقای رفیع‌زاده سلام، صحبتون بخیر.
آقای حسینی صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، در ماهنامه سخن ما عکسی از محمد رضا خاتمی می‌بینیم، چرا که این ماهنامه مصاحبه مفصلی با او انجام داده.
بله، ماهنامه سخن ما در شماره تازه خودش که شماره دوم این ماهنامه هست، پرونده ویژه اصلاح طلبی در شرایط امروز منتشر کرده و به همین دلیل گفتگوی مفصلی داره با محمد رضا خاتمی، از چهره های اصلاح طلب، که آقای محمد رضا خاتمی در این گفتگو تاکید کرده که اصلاحات امروز اصلاحات دیروز نیست و ویژگی ها و خصوصیات خاص خودش رو داراست. البته چهره های چون آقای غلامرضا کاشی، حمید رضا جلائی پور، محمد علی همایون کاتوزیان و همچنین محمد کیانوش راد هم در این زمینه مطالبی در سخن ما نوشتند.
ماهنامه مهرنامه مطلب مفصلی منتشر کرده، پرونده ویژه سودای خلافت تروریست های داعش.
بله، ماهنامه مهرنامه در شماره 37 خودش عکس روی جلد رو اختصاص داده به ابوبکر البغدادی، کسی از او به عنوان رهبر گروه داعش نام برده میشه و پرونده ویژه‌ای با عنوان سودای خلافت منتشر کرده. در این پرونده ماهنامه مهرنامه تاکید کرده که اسلام گرایی علیه اسلام هست، تحولات عراق به ویژه در ماهای اخیر. چهره هایی چون غلام حسین ابراهیمی دینانی، رسول جعفریان، عمادالدین باقی و همچنین صادق آینه‌وند از کسانی هستند که در این پرونده ویژه مهرنامه مطالبی دارند. یک بخش دیگه هم ماهنامه مهرنامه در این شماره خودش داره درباره فقر فکر حقوقی در ایران که یک میزگرد هست و شماری از چهره‌ها و کارشناسان حقوقدان در ایران در این زمینه اظهار نظر کردند.
از هفته‌نامه تماشاگران چه مطالبی انتخاب کردید آقای رفیع‌زاده؟
هفته‌نامه تماشاگران در شماره تازه خودش یک گفتگوی ویژه داره با پرویز کاظمی. پرویز کاظمی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی بود در دولت آقای احمدی نژاد، که آقای احمدی نژاد بعد از مدتی او رو عزل کرد. حالا ایشون در گفتگوی خودش تاکید کرده که گویا همه مشکلات مملکت حل شده و تفکیک جنسیتی مونده که الان قرار است اون رو حل کنن. البته ایشون انتقاد کرده و گفته که تمام ده سالی که اصولگرایان قدرت رو در دست داشتن، اگر یادشون بود باید این کارها رو انجام میدادن. از آقای محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، هم خواسته که به جای ادا درآوردن خودش باشه و کارهای خودش رو انجام بده. عکس یک تماشاگران امروز هم در ارتباط با گزارشی است درباره حمله دهه 70 ها به دیوارهای شهر و گسترش هنر گرافیتی در ایران.
خب بریم سراغ ماهنامه زنان امروز آقای رفیع‌زاده.
بله، ماهنامه زنان امروز بخش اصلیش در شماره سوم اختصاص داره به موضوع عشق. البته پرونده‌ای رو که در این زمینه منتشر کرده شامل دو گفتگو هم هست. یک گفتگو با آقای محمد صنعتی هست که ایشون در این گفتگو گفته عشق آموختنی است اما نه در چارچوب عقلانیت، و همچنین گفتگویی داره با آقای عبدالرحمن نجل رحیم متخصص مغز و اعصاب که ایشون هم تاکید کرده که بدن شکست عشقی رو ترمیم میکنه. البته موضوع اصلی در این بخش این هست که کدام سناریوهای فرهنگی نقش زیرپوستی آموزش رفتار عاشقانه رو در جامعه ایران بر عهده دارن.
خب از ماهنامه زمیمه همشهری داستان چه خبر؟
بله، ماهنامه همشهری داستان در شماره 47 خودش روی جلد عکسی از بابک کاظمی منتشر کرده از آلبوم آلیس در سرزمین پارسی که سال گذشته یکی دو سال پیش ایشون نمایشگاهی هم به همین مناسبت در تهران برگزار کرده بود. اما در داستانهایی که در این شماره منتشر شده، داستان همزن هست از نصیبه فضل اللهی و همچنین پدر واقعی از معین فرخی، اینها داستان نویسان ایرانی هستند. در بخش درباره زندگی هم همشهری داستان در این شماره بر ساحل رود اردن یادداشتی از مرید برغوثی که شاعری فلسطینی همراه شادی از سپینود ناجیان و همچنین قلعه رودخان هم از حامد اسماعیلیون در این شماره همشهری داستان منتشر شده، و البته بخش‌های دیگری مثل روایت‌های داستانی، روایت‌های مستند و پایان خوش هم در این شماره باز از آثار دیگر نویسندگان در اون به چاپ رسیده.
خب آقای رفیع‌زاده، به عنوان حسن ختام به سراغ ماهنامه طنز خط‌خطی رفتید.
بله، ماهنامه طنز و کارتون خط‌خطی در شماره تازه خودش روی جلد رو اختصاص داده به کاریکاتوری در باره سقوط هواپیما در ایران و بیتفاوتی مردم و موضوع گسترش فرهنگ بیتفاوتی در جامعه ایران رو مورد انتقاد قرار داده. بخش‌های دیگر این ماهنامه هم به زبان طنز و کارتون همین موضوع رو مورد انتقاد قرار دادن.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام آقای حسین، صبح بخیر میگم به شما، سلام میگم به شنوندگان بینندگان عزیزمون و روز جمعه بسیار خوبی رو براشون آرزو کنم.
آقای سرکوهی، امروز نمایشی با نام همه جای ایران سرای من است به صحنه میره که ویژه خانم هاست. بخواستم بپرسم این نمایش چه ویژگی داره که فقط ویژه خانم ها اجرا میشه؟
حالا جالب این است که اسمش هم این است، همه جای ایران سرای من است، و ایران هم مرد درش زندگی میکنه هم زن. اسمش خیلی متناقض است با این تفکیک جنسیتی که کردن. این نمایش رو خانم فرزاده کابلی کارگردانی میکنه، تلفیقی است از نمایش‌های محلی، در واقع رقص‌های محلی یه استان‌های مختلف، آذری، خراسانی، کوکولی، کردی، گیلانی، سما و البته نمایشنامه و همچنین موسیقی با سازهای کلاسیک کردی و لوری و غیره. یعنی 20 پر ده هست که بعضیاش تک نفره است، بعضیاش دو نفره و بعد به صورت گروهی اجرا میشه، و 20 سبک بسیار 20 موسیقی متنوع محلی با سازهای مختلف هستش. و حالا یه اصطلاحی هم اینا در ایران رایج است، میگن که حرکات موضوع، اینا اسم رقص رو گذاشتن حرکات موضوع، و در واقع رقصهای محلی. یک بافت نمایشی هم داره که آقای هادی مرزبان نوشته که یک توریستی به ایران میاد، میخواد با آداب و رسوم ایرانیان آشنا بشه، و یک کسی به عنوان راوی اون رو در با حرکت‌های نمایشی و تئاتریکال به اصطلاح میبره و آشنا میکنه با فرهنگ‌های مختلف نواحی مختلف، و البته خود خانم کابلی هم ظاهر میشن و درباره هنر و آداب و رسوم صحبت میکنن. در واقع تلفیقی است از تئاتر و موزیک و رقص. حالا گفتن که فقط آقایان اجازه ندارن برن، فقط بانوان برن. خب طبیعتاً وقتی پای حرکات موزون زنان در میان میاد، خب بانو آقایان نامحرمن. خیلی جالب است که هنر در هنر همین تفکیک جنسیتی شروع شده، یعنی در واقع خیلی تأثیربار این موضوع.
بسیار خوب آقای سرکوهی. آقای سرکوهی، شما خبر دارید که چرا از اجرای نمایش همت و سالار جلوگیری شد؟
حالا جالب این استش که نه فقط من خبر ندارم، وزارت ارشادم که خودش جلوگیری کرده گفته من خبر ندارم. این نمایش همت و سالار یک کاری از بهزاد محمدی در اریکه ایرانیان بر صحنه بوده. این یک نمایش عامه پسند هست، از این کمدی های عامه پسندی که بیرون از تئاتر رسمی اجرا میشه. گروه های آزادی هستن که سرگرمی هست بیشتر و خنده و تفریح و مثلا جای اون تالار لارزار قدیم رو گرفته، اما خب اجازه میگیرن از وزارت ارشاد. حالا اینا اجازه داشتن از وزارت ارشاد. حالا آقای رضا داوودی رئیس شورای نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد که بعد تئاتر نظارت داره گفته که اجرای نمایش باید متوقف بشه. بعد وقتی هم که ازش خبرنگارا پرسیدن گفته که یک نهادی ایراداتی گرفته. بعد از او پرسیدن که این نهاد کی است که ایراداتی گرفته و ایرادات چه بوده، گفته که ما هنوز مطلع نیستیم. اما در عین حال حالا ایشون یه سوء استفاده هم کردن و گفتن که ما به این نمایش دورهمی زنان شکسپیر که میدونیم نمایش بسیار خوبی هستش کار بهاره رهنما، به ایشون هم تذکر دادیم که دکور و لباس و شکل زناشون رو تغییر بدن.
خبری هم برای ما دارید درباره دو نمایشگاه، یکی نمایشگاهی با عنوان از خاک تا افلاک و دیگری نمایشگاهی از آثار امپرسیونیست های ایرانی.
بله، نمایشگاه از خاک تا افلاک امروز افتتاح میشه. نقش برجسته های جلال حبیبی است در گالری شکوه 17 نقش برجسته قرار در این نمایشگاه ارائه بشه که با خط نستعلیق و سلس و نست و کوفی بر روی گچ و خاک و چوب تراشیده اجرا شدن و این تا 12 شهریور ماه ادامه پیدا خواهد کرد. نمایش دیگری که اشاره کردین آثار امپرسیونیست های ایرانی در گالری نقش جهان برپا شده. 15 تابلو هست که از اسمش هم معلوم است به سبک و روال امپرسیونیستی از ایرانیانی که در گذشته به سبک امپرسیونیسم نقاشی کردن، مثل ایرج شایسته پور، فرامرز مختارپور، محسن حجازی و دیگران، و تا 10 شهریور ماه این نمایشگاه ادامه پیدا خواهد کرد.
بسیار خوب آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعدی به شما خداحافظی میکنم.
خب چند تا پیامک دیگه که در این فاصله به دستمون رسیده. البته اعتراف میکنم که پیامک ها امروز کمه، شاید جمعه است و هنوز گروهی از همراهان رادیو فردا از خواب بیدار نشدن. به هر حال بخش دیگه همچنان وفادارن، پیامک هاشون رو براتون میخونیم. شنونده ای نوشته داعش، القاعده و النصرت دست پرورده اوباماست یا آمریکاست. ایشون گفته، بعد ایشون گفته حالا خودش را نیش زده. بعد ایشون اضافه کرده گوش ندادن به سیاستمداران ایران این دردسرها رو داره. امضا علی از ایران. شنونده دیگری به ما پیشنهاد کرده که خبرهای روزنامه‌های ورزشی رو در روز جمعه بازگو کنیم، یعنی روزنامه‌های ورزشی رو ورق بزنیم. این پیشنهادی است که استقبال می‌کنیم ازش. اگر دیگر شنوندگان هم درباره برنامه صبحانه با خبر پیشنهادی دارن، ما همچنان استقبال می‌کنیم. بدون شک با مسئولان در میان می‌گذاریم که چنان چه ممکن بود جمعه ها بتونیم نگاهی به روزنامه های ورزشی داشته باشیم، حالا یا با شهرام رفیع‌زاده یا با حبیب روشنزاده. این رو بعدا مطالعه خواهیم کرد راجبش. شنونده ای هم در پیامکش نوشته سخنان وزیر اطلاعات موضوع ادیانیه که اعتقادی به ولایت ندارند. بعد ایشون گفته و این بوسیدن دست سید علی است، چون که ایشان نه از خدا و نه از سوگند ترسی ندارند و فقط ترس ایشان از استیضاح است. بعد این شنونده اضافه کرده ای وزیر، قرآن گفته لکم دینکم ولی الدین و نه کتاب مولا نصرالدین. فکر کنم این شنونده برای روز جمعه ما چند تا پیامک جذاب اینطوری نوشته. به هر حال سپاسگزاریم. یک بار دیگه یادآوری میکنیم که پیام ها و پیامک هایی که از رادیو فردا پخش میشه از جانب شما به دست ما میرسه در برگیرنده نظرات مختلف شماست و لزوما نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا رسالت خودش میدونه که در بازتاب نظرات مختلف با بی‌طرفی کامل کوشش کنه. با بردیو افشین وعده داریم بیش از این منتظرش نگذاریم، ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه خبرهایی دستچین کرده و چه قطعاتی از موسیقی.
سلام، جمعه از طبق معمول اغلب آخر هفته ها نگاه می کنم به هفت روز گذشته و مهمترین اتفاق ها و رویدادهای این هفته رو در موسیقی ایران مرور می کنم. اول این هفته شنبه، مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیروز ارجمند نشستی خبری رو در تالار وحدت تهران برگزار کرد و از عمل کرد و برنامه های این دفتر گفت. آقای ارجمند حرفای جالب زیادی زد، اما شاید برجسته ترین اون این بود که گفت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال امضای یک تفاهم نامه با نیروی انتظامیه و به موجب این تفاهم نامه هر مجوزی که این وزارتخانه برای اجراهای زنده یا کنسرت صادر کنه در همه جای کشور لازم الاجراست. این حرفا از اون جهت اهمیت داره که چندی قبل بحث تفکیک جنسیتی در کنسرت ها در ایران مطرح شده بود و شایع شده بود که نیروی انتظامی مخالف برگزاری کنسرت ها به شکلی مختلطه. با این حال پیروز ارجمند در این نشست خبری تازه گفته نیروی انتظامی هم به مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مخالف تفکیک جنسیتی در کنسرت هاست. سه‌شنبه آلبومی تازه با آواز همایون شجریان رونمایی شد. آلبومی با نام آرایش غلیظ که مجموعه است از آهنگهایی برای فیلمی به همین اسم. فیلم آرایش غلیظ ساخته ی حمید نعمت‌الله است، محصول سال گذشته سال 92 خورشیدی و جایزه ویژه هیئت داوران رو در 32 جشنواره فیلم فجر دریافت کرده. همایون شجریان و سهراب پورناظری آهنگساز این مجموعه درباره این تجربه جدید خودشون در این نشست خبری توضیح دادند، تجربه‌ای که با آثار قبلی این دو هنرمند جوان و نامدار کلی متفاوته. سهراب پورناظری در این نشست گفت با توجه به التهاب جامعه ایرانی برابر تجربه‌های نو و مخالفتشون بر ورود و حضور آثار جدید، او و همایون شجریان خودشون رو برای مخالفت‌های احتمالی آماده کردند. و اواسط هفته خبر رسید ابراهیم آسکانی از هنرمندان موسیقی محلی و نواحی ایران زمین، موسیقی سرزمین بلوچستان درگذشته. او یک خواننده موسیقی بلوچی و نوازنده ساز قیچک بود. او در یک حادثه رانندگی در منطقه سراوان در استان سیستان و بلوچستان ایران درگذشت. به نظر میاد حوادث رانندگی در این منطقه گریبان بسیاری رو میگیره و آمار برخورد ماشین‌های سنگین حامل سوخت با عابران پیاده بسیار زیاده. 3 پیش هم موسا بلوچ، دونلی نواز این منطقه، در حادثه مشابه درگذشت و او هم در حالی که پیاده بود با یک ماشین سنگین حامل سوخت برخورد کرد. در این هفته یکی از هنرمندان برجسته موسیقی نواحی و محلی ایران زمین، موسیقی سرزمین کردستان، ساز خودش رو به مردم و کودکان آسیب زده بحران اخیر در عراق اهدا کرد. او سعدالله نصیری، هنرمندی اهل سنندج که ساز دیوان خودش رو به کردهای ساکن شمال عراق هدیه کرده. این نوازنده آهنگساز ایرانی همدردی خودش رو با کردهای بحران زده منطقه شنگال اعلام کرده، منطقه‌ای که بیشتری ها اون رو با نام عربی سنجار میشناسند و کردهای ایزدی بسیاری در پی حملات دولت اسلامی شام و عراق جون خودشون رو از دست دادن و خیلی های دیگه هم آواره شدن. توضیح بدم اونچه که لابلای حرفان میشنیدیم قطعه است به اسم سلام، قطعه ای که اغلب در آغاز برنامه صبحانه با خبر اون رو میشنویم، قطعه این معروف ساخته استاد حسن کسایی، نوازنده چیر دست ساز نی و آهنگساز برجسته موسیقی ردیفی و دستگاه ایرانی که این هنرمند تابستون 2 سال پیش از دنیا رفت. این اجرا از قطعه سلام ساخته حسن کسایی تنظیمی است از حسین علیزاده که گروه سازهای ملی اون رو اجرا کرده. و در آخر از عبدالحسین مختاباد میشنویم که او این هفته یک شنبه و دوشنبه به همراه ارکستر رودکی به سرپرستی محسن حسینی در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران به روی صحنه رفت و اجرای زنده رو در حمایت از کودکان آسیب دیده بحران اخیر در غزه برگزار کرد. عبدالحسین مختاباد که عضو شورای شهر تهرانه در این اجرا از آهنگ‌های قدیمی و دوست داشتنی خودش هم اجرا کرد، آهنگی چون تمنای وصال.
چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه. همگی دیگه میدونید، ولی صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 ادامه داره. اگر میل دارید میتونید همچنان با ما بمانید، از طریق رادیو صبحانه با خبر رو دنبال کنید. هشت بامداد، همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. ممنونیم از همراهیتون و بار دیگه به شما سلام میکنیم و خوش آمد میگیم. پیش از پرداختن به گزارش های رادیویی، از رویا کریمی مشت هم دعوت میکنیم به ما بپیونده تا آخرین خبرها رو از او بشنویم. با سلام مجدد به شما رویا.
من هم یک بار دیگه سلام میکنم به شما آقای حسینی و صبح بخیر میگم به شنوندگان صبحانه با خبر در این صبح جمعه. باراک اوباما روز پنجشنبه گفت ایالات متحده هنوز هیچ برنامه‌ای برای مقابله نظامی با گروه خلافت اسلامی در سوریه ندارد. تصمیم هفته گذشته اوباما برای آغاز پروازهای شناسایی بر فراز سوریه احتمال آغاز حملات نظامی علیه گروه خلافت اسلامی را مطرح کرده بود. باراک اوباما همچنین خبر داد که از چاک ایگل وزیر دفاع آمریکا خواسته است تا راه‌های مختلف مقابله با حکومت اسلامی را بررسی کند. او از وزیر امور خارجه آمریکا جان کری نیز درخواست کرده تا با سفر به منطقه به ایجاد یک ائتلاف ضد حکومت اسلامی کمک کند. پلیس هلند اعلام کرد که در پی عملیات مشترک هلند و آلمان، سه تبعه هلندی به اتهام جذب افراد، ایجاد تنفر و توطئه چینی برای انجام حملات در سوریه و عراق بازداشت شدند. در بیانیه پلیس هلند آمده است که به دنبال بازداشت یک مرد 24 ساله در لاهه در روز چهارشنبه، یک مرد 32 ساله و یک زن 24 ساله نیز روز پنجشنبه در آلمان بازداشت شدند. این بازداشت‌ها در پی هشدارهای سازمان‌های اطلاعاتی هلند صورت گرفته که به گفته آنها تشکل‌های اسلامی افراطی در هلند مانند لانه‌های زنبور شدند که به زودی توجه خود را از مناقشه در سوریه به قسمت وسیع‌تری از خاورمیانه گسترش خواهند داد. مقامات هلندی تخمین می‌زنند که 120 تبعی این کشور در جنگ داخلی سوریه شرکت کردند و 14 نفر از آنها نیز در درگیری‌ها کشته شدند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی خبر داد که عبدالرؤوف ریگی، رهبر گروه جیش النصر در شهر دالبندین پاکستان کشته شده است. خبرگزاری‌های ایران خبر از کشته شدن عبدالرؤوف ریگی و خواهرزاده‌اش ابوبکر ریگی بر اثر درگیری میان دو گروه جیش العدل و جیش النصر دادند. در همین حال پایگاه خبری شهرستان سراوان خبر از بروز این درگیری در شهر کویته در فاصله 341 کیلومتری شهر دالبندین در بلوچستان پاکستان داده است. این پایگاه خبری در گزارش خود افزوده که در این درگیری 3 تن نیز زخمی شدند. وزیر امور خارجه ایران در آغاز سفر یک روزش به مسکو اعلام کرد مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای ایران از جمله محورهای اصلی دیدار او با سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه است. به گزارش خبرگزاری‌ها، محمد جواد ظریف روز جمعه در مسکو اعلام کرد موضوع گسترده تر شدن خطر تروریسم داعش و نیز روابط دو جانبه در بخش‌های اقتصادی و انرژی نیز از دیگر موارد تبادل نظر میان ایران و روسیه خواهد بود. ظریف همچنین از ادامه همکاری‌های دو جانبه ایران و روسیه در زمینه احداث نیروگاه‌های جدید و همکاری‌های هسته‌ای خبر داد. محمد جواد ظریف با تأکید بر اینکه خطر افراط همه منطقه را تهدید می‌کند، وضعیت در عراق، سوریه و افغانستان را از مواردی دانست که مسکو و تهران دیدگاه مشترک و نزدیکی درباره آنها دارند. رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران حقوق بشر و طرفداری از مردم را از ابزارهای جنگ نرم دانست و گفت بی‌اعتقاد کردن نسل نو و جوان جامعه ایران و حذف تفکر فعال از اهداف جنگ نرم دشمن است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد علی آل هاشم کتاب، ماهواره، رادیو و تلویزیون و سایت‌های اینترنتی را نیز ابزارهایی خواند که به گفته او دشمنان در جنگ نرم برای رسیدن و اهدافشان از آنان استفاده می کنند. رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش همچنین مؤثرترین سلاح بین‌المللی تبلیغات را سلاح ارتباطات رسانه‌ای دانسته و تصریح کرده این سلاح به مراتب از بمب اتم هم خطرناکتر است، چرا که قدرت اثرگذاری بسیار بالایی دارد. و نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه اعلام کرد با حضور وزیر کشور در جلسه شورای تأمین این استان مقرر شده تا طرح جامعه ممنوعیت کامل حضور افاقنه در استان کرمان تدوین شود. به گزارش ایسنا، محمد رضا پور ابراهیمی تاکید کرده است که این طرح جامعه با لحاظ مسائل اجتماعی، امنیتی و بین المللی تدوین و تصمیم گیری خواهد شد. آقای حسینی،
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8:30 نخست در گزارشی به بحث‌هایی می‌پردازیم که درباره مبدأ پرواز پهپاد اسرائیلی در گرفته. سپس گفتگویی خواهیم شنید با سخنگوی برون مرزی دراویش نعمت اللهی درباره گفته‌های تازه وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در رابطه با رفتار دانش آموزان، پندهایی که ایشون داده. سپس درباره محاکمه مدیر مسئول ماهنامه زنان امروز شهلا شرکت هم همکارم شیرین فامیلی گزارشی تهیه کرده که میشنویم، به اضافه مطالب شنیدنی دیگر مثل پیام‌های تلفنی شما و دیگر مطالب که در طول برنامه با شما از آنها خواهیم گفت. ایران میگوید یکی از کشورهای همسایه شمالی مبدأ پرواز پهپاد جاسوسی اسرائیلی بوده. در نخستین واکنش جمهوری آذربایجان به این صحبت‌ها، به عنوان یکی از همسایه‌های شمالی ایران، جمهوری آذربایجان خود را از این اتهام مبرا دانسته. نوشین سید حسینی:
یک روز پس از اینکه ایران یکی از کشورهای همسایه شمالی خود را متهم به اعزام پهپاد جاسوسی اسرائیلی کرد، جمهوری آذربایجان داشتن هر گونه نقش در این عملیات را رد کرد. مسعود جزائری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، روز چهارشنبه به خبرگزاری فارس گفت که پهپاد از یکی از کشورهای منطقه شمال جمهوری اسلامی ایران که در گذشته در منطقه سرزمینی اتحاد جماهیر شوروی سابق بوده، به سوی ایران ارسال شده است. نزدیکترین همسایه ها در شمال مرزهای ایران آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و ترکمنستان هستند. در پاسخ به اظهار نظر این مقام نظامی ایران، رئیس اداره سیاسی و اجتماعی دفتر ریاست جمهوری آذربایجان علی حسنوف نقش آن کشور را در پرواز هواپیمای بدون سرنشین ساقط شده تکذیب کرده و آن را فتنه انگیزی در روابط میان ایران و آذربایجان خوانده است. رئیس اداره سیاسی و اجتماعی دفتر ریاست جمهوری آذربایجان در گفتگو با یک وبسایت آذری به نام حقین، روابط آن کشور را با تمام همسایگانش جز ارمنستان دوستانه و بر پایه اعتماد متقابل خوانده است. حسین آریان، کارشناس امور نظامی مقیم انگلستان، دلیل واکنش سریع جمهوری آذربایجان به این اظهارات را اینطور توضیح می‌دهد:
مقام های ایرانی از جمله مسعود جزائری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح، گفتند که این پهبادی رو که در نزدیکی نتنز سقوط کرده از یک کشور همسایه شمالی ایران و عضو سابق اتحاد جماهیر شوروی، با اینکه هیچ اسمی نبرده، ولی این دقیقاً منظورش جمهوری آذربایجانه، برای اینکه با توجه به اطلاعاتی رو که خود جمهوری اسلامی در مورد این پهباد داده و گفته این پهباد هرمس 450 است که ساخت اسرائیله، همسایه های شمالی ایران یعنی در قفقاز جنوبی فقط آذربایجان و گرجستان که این نوع پهبادها رو از اسرائیل خریدن. آذربایجان 10 فروند پهباد هرمس 450 رو در سال 2008 از اسرائیل خرید که از اینها استفاده میکنه در واقع برای کارهای تجسسی بر فراز قره‌باغ که مورد منازعه است بین آذربایجان و ارمنستان، و ارمنستان 1 فروند از این پهپادها رو در سال 2011 هدفگیری کرد و ساقط کرد. به همین خاطره که آذربایجان حس میکنه که واقعا منظورش هیچ کشور دیگری نمیتونه باشه و در مقام پاسخگویی برخواسته.
از سوی دیگر حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، دلیل ساقط نکردن فوری این پهپاد را عمدی دانسته و گفته است که با وجود رهگیری آن به محض ورود به کشور، برای باخبر شدن از نیت اطلاعاتی این پهپاد به آن اجازه داده شده که به داخل بیاید و بعد در موقعیت مناسب آن را هدف قرار داده. حسین آریان، کارشناس امور نظامی مقیم انگلستان، با این اظهار نظر مخالف است.
این نوع صحبت ها از سوی مقام های ایران که ما واقعا این پهباد رو رهگیری می کردیم در تمام مدت، ولی می خواستیم ببینیم که مسیر این به کدام طرفه و به کجا میره و بعدن این رو هدف قرار دادیم، این نشان از برخی از ضعف و ناتوانایی های ایران در زمینه پدافند هوایی داره. برای اینکه اگر واقعا این پهباد رو رهگیری می‌کردم، باید در همون دقایق اول این رو هدف قرار می‌دادم، یا اگر تواناییشون در سطح بالاتری بود میتونستند مثل پهباد آمریکایی RQ-170 این رو به زمین بنشونن. برای اینکه به زمین نشوندن این پهباد یا هر پهباد دیگر، جدا از اینکه کار بررسی و به طور کلی تخلیه اطلاعاتی از این پهبادها و درس گرفتن از اینکه این پهباد چه مأموریتی داشته و چه مسیری طی می‌کرده مهمه برای ایران، اون فایده سیاسی و تبلیغاتیش بسیار بسیار زیاده. بنابراین من فکر میکنم که اینجا یک ناتوانی ها و به طور کلی ضعفایی در کار بوده و حالا مقام های ایران برای توجیه این کار میگن که ما کاملا این پهباد رو تحت کنترل داشتیم.
در یکی از تازه ترین واکنش ها نسبت به ورود پهباد جاسوسی به ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار مشخص شدن مبدأ پروازی این هواپیمای بدون سرنشین و تنبیه کشور مقصر شدند. منصور حقیقت پور، نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، روز پنجشنبه به خبرگزاری فارس گفت هر کشوری که مبدأ پرواز و پرتاب پهباد به سمت جمهوری اسلامی ایران بوده، باید خسارت سیاسی این اقدام خود را پرداخت کند.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز یکشنبه در 31مین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش مناطق مختلف ایران به ضرورت توجه به رفتار دانش آموزان اشاره کرد و گفت نباید فقط به درس خواندن توجه کرد. به گزارش ایرنا، وزیر اطلاعات ایران همچنین گفت این تفکر که دانش آموزان از نظر فکری به هر جا که میخواهند بروند موجب میشود که درویش یا صوفی شوند یا به قول ایشان بیدین شوند و به سمت به گفته او اباحیگری بروند. شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان، در این باره با مصطفی آزمایش، سخنگوی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران و همچنین سخنگوی برون مرزی دراویش سلسله نعمت اللهی گفتگو کرده و در ابتدا نظر او را درباره گفته‌های تازه وزیر اطلاعات ایران پرسیده. مصطفی آزمایش در لندن:
این مطلبی که آقای محمود علوی به عنوان وزیر اطلاعات کابینه آقای روحانی گفته بسیار خطرناکه، به این دلیل که آقای علوی راجع به رفتار و عمل دانش آموزان صحبت نمی کنه، راجع به عقیده دانش آموزان صحبت می کنه. یعنی اینجا بحث تفتیش عقایده. یعنی این آقا نظرشون اینه اون اسلامی رو که ما در مملکت می خواهیم پیادش بکنیم، اون دین حکومتی رو، آقای علوی نقطه مقابل اعتقاد به ایدئولوژی حاکم در ایران رو شیطان پرستی گرفته و اباحیگری گرفته.
آقای آزمایش، محمود علوی وزیر اطلاعات دولت روحانی، همونگونه که شما اشاره کردین، از یک طرف میگوید ما نباید بگذاریم دانش آموزان درویش و صوفی و بیدین بشن، از طرف دیگر علی یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقلیت‌های دینی و قومی، از همیاری و تساهل و مدارا با پیروان این گونه اقلیت‌ها صحبت میکنه. نظر شما درباره این دو دیدگاه چه است؟
اگر این حرف آقای علی یونسی رو ما پای قرار بدیم، در تناقض آشکار با حرف آقای محمود علوی قرار میگیره که داشتن هر گونه عقیده ای رو خارج از چارچوب ایدئولوژی ولایت فقیه مسلط بر ایران اباحیگری و نهایتا شیطان پرستی میدونه. یعنی مسیری رو که آقای یونسی داره به عنوان مدافع حقوق اقلیت های قومی و دینی در ایران پیشنهاد میکنه میکنه و این رو وابسته میکنه به حقوق شهروندی، کاملا در تناقض و تباین آشکار با اون تک بعدی دیدن و ایدئولوژیک نگاه کردن آقای محمود علوی داره و نشون میده که کابینه آقای روحانی بر سر مسئله اقلیت ها دارای دوپارچگی و انشعاب در درون خودشه.
و پرسش آخر، آیا آزمایش این استش که وضعیت درویشان زندانی در زندان اوین و دیگر زندانهای جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر چگونه است؟
فشارها از زمانی که کابینه آقای حسن روحانی اومده بر روی درویش‌ها به هیچ وجه کاسته نشده. خانواده‌ها از سرنوشت عزیزان خودشون بی‌خبرن. هفت روز پیش بود که درمان آقای افشین کرمپور که زندانی زندان اوین بود و به بیمارستان شهدای تجریش فرستاده شده بودند، معالجاتشون معوق شد و ایشون رو بدون ترخیص پزشک برگردوندن زندان و در نتیجه همبندیای ایشون، یعنی آقای مصطفی دانشجو و آقای مرادی سربستانی، هم گفتن ما حاضر نیستیم که دیگه در بیمارستان شهدای تجریش بمونیم و رضایت نامه دادن که خودشون برگردن به زندان، ولی یه ماشین شخصی اومد اینا رو سوار کرد و برد. معلوم نیستش که الان اینا کجا رفتن. سرکوب های امنیتی روی دراویش همچنان داره اعمال میشه.
مصطفی آزمایش به پرسش های شهرام میریان از رادیو فردا پاسخ میداد. روز پنجشنبه خبرگزاری فارس از محاکمه شهلا شرکت، مدیر مسئول ماهنامه زنان امروز، در تاریخ 16 شهریور در دادگاه مطبوعات خبر داد. در این خبر به علت محاکمه و شاکی این پرونده اشاره‌ای نشده. شهلا شرکت، مدیر مسئول نشریه زنان امروز، در حالی در دادگاه حاضر میشه که تاکنون فقط 3 شماره از این مجله منتشر شده. شیرین فامیل.
اولین شماره ماهنامه زنان امروز که به گزارش خبرگزاری فارس مدیر مسئول آن شهلا شرکت قرار است به زودی در دادگاه مطبوعات محاکمه شود، در هفتم خرداد ماه سال جاری در پیشخوان کیوسکای مطبوعاتی قرار گرفت. نشریه زنان امروز حاوی مطالب فرهنگی و اجتماعی با محوریت مسائل زنان است و هیئت نظارت بر مطبوعات مجوز این ماهنامه را در نیمه دوم سال 1392 صادر کرده است. شهلا شرکت پیش از این به مدت 16 سال از بهمن ماه سال 1370 تا بهمن ماه 1386 مدیر مسئول و صاحب امتیاز ماهنامه زنان بود که پس از انتشار 151 شماره لغو امتیاز شد. این نشریه که منعکس کننده نگاه زنانه به موضوعات مختلف در جامعه، از جمله به چالش کشیدن قوانینی همچون ارث، حق حضانت، اشتغال، دیه و حقوق سیاسی زنان بود، به اتهاماتی نظیر سلب امنیت روانی جامعه از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات لغو مجوز شد. گرچه هنوز روشن نیست که شهلا شرکت، مدیر مسئول ماهنامه زنان امروز، حال به چه دلیل باید پس از انتشار 3 شماره از این ماهنامه در مقابل دادگاه مطبوعات حاضر شود، اما پس از انتشار اولین شماره این نشریه، حمله اصولگرایان تندرو و مخالف در رسانه‌ها از جمله روزنامه کیهان و صدا و سیمای جمهوری اسلامی آغاز شد. در خرداد ماه گذشته، چند روز پس از انتشار اولین شماره ماهنامه زنان امروز، صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گزارش‌هایی با اعلام خبر انتشار یک نشریه به گفته این رسانه پرحرف و حدیث از مدیر مسئول این نشریه شهلا شرکت به عنوان فردی مسئله دار نام برد و از مسئولان وزارت ارشاد خواست در مورد انتشار ماهنامه زنان امروز پاسخگو باشند. همچنین روزنامه کیهان به مدیر مسئولی حسین شریعت مداری که منتخب رهبر جمهوری اسلامی است، در مطلبی شهلا شرکت را همکار گروهک‌های ضد جمهوری اسلامی در حوزه فمینیسم نامید. شهلا شرکت قبل از دریافت مجوز انتشار ماهنامه زنان امروز در اردیبهشت ماه سال 1393 در شبکه اجتماعی فیسبوک در صفحه خود ضمن ابراز آمادگی و اشتیاق از بازگشت به مطبوعات ابراز امیدواری کرده بود که دولت حسن روحانی برای زنان که به نوشته او نزدیک به یک دهه محروم از امکانات و فضای فعالیت بودند، شرایط فعالیت و رشد و توسعه را فراهم آورد. شهلا شرکت که بیش از 3 دهه فعالیت روزنامه نامه‌نگاری دارد، در آبان ماه سال 1384 در دوران مدیر مسئولی نشریه زنان جایزه شهامت در روزنامه نگاری را از روی بنیاد بین المللی زنان شاغل در رسانه ها در آمریکا دریافت کرد. او اکنون قرار است روز 16 شهریور ماه در دادگاه مطبوعات با حضور هیئت منصفه محاکمه شود.
شیرین فامیلی گزارش میداد. خب موقع اون رسیده که بار دیگه چند تا از پیام های تلفنی شما رو بشنویم، ببینیم درباره مسائل مختلف چه گفتید.
چرا ما ایرانی ها در طول تاریخ باید رهبران فاسد داشته باشیم؟ همه از ایران دزدی میکنند، فساد میکنند، کسی به فکر ایرانیان نیست. در گذشته محمد رضا شاه منابع نفتی ایران رو به تاراج میبرد، حالا هم جمهوری اسلامی با کمک بابک زنجانی، رستم قاسمی و سایرین درآمد نفت ایران رو میخورند، میچاپند و کسی هم جوابگو نیست.
آدم بعضی اوقات مات میمونه که چه رمز و رازی بین آقای محمود احمدی نژاد و مقام رهبری هست. آقای احمدی نژاد نه اعتقادی به آمار داشت و نه یک مرتبه آمار درست داد. جالب اینه که حالا مقام رهبری به دولت 11 آقای روحانی میگن که در آمارها غلو نکنید. اون بابا که اصلا آمار نمیداد، آمار غلط میداد. این همه پشتیبانی از فردی که 8 کشور رو به نابودی کشون برای چیه؟
تا زمانی که آقای خامنه‌ای زنده هست، هر کسی بیاد بشه رئیس جمهور بجز یک آبدارچی چیز دیگری نخواهد بود. ایشون هنوز در حال فتنه 88 هن. آخه کدوم فتنه ای؟ فتنه ای که شما خودتون درست کردین، فتنه ای که اومدین آقای احمدی نژاد با کمترین رأی گفتین ایشون رئیس جمهوره. هنوز رأی شماره نشده بود شما اینو رئیس جمهور قلمداد کردین. اون وقتی آقای موسوی از فامیلای نزدیک شما هست، چه خصومتی با ایشون دارین؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف رشیدی سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست ایران از دریافت اطلاعاتی از شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران خبر داده و گفته بر اساس این داده‌ها میزان بنزن و آروماتیک موجود در بنزین تولیدی واحدهای پتروشیمی بسیار بالاتر از حد استاندارد جهانی است. سایت کلمه هم از قول یکی از وکلای پرونده شکایت از وزیر اسبق نفت خبر داده که وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست نیز آلودگی بنزین پتروشیمی ها رو تایید کردند. الهه روانشاد.
دکتر یوسف رشیدی سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست ایران با استناد به اطلاعاتی که شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران مبنی بر میزان بسیار بالای بنزن و آروماتیک در بنزین تولید واحدهای پتروشیمی تهیه کرده است، از حضور حدود 8-10 برابر بنزن و تقریبا 2 برابر آروماتیک در آن به نسبت حد و مقیاس استاندارد جهانی خبر داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر یوسف رشیدی افزوده که با اینکه این موضوع در تمام مجامع علمی کشور قابل بحث است، مشخص نیست که چرا عده‌ای این موضوع را سیاسی تلقی می‌کنند. دکتر یوسف رشیدی گفته است از دیدگاه زیست محیطی مهمترین ویژگی بنزین نخست مقدار بنزن آن و سپس مقدار آروماتیک ها، عدد اکتان و فشار بخار است. او با ذکر نکاتی درباره ترکیبات بنزین تولید پتروشیمی افزوده است که این بنزین سلامت جامعه را جدن به مخاطره می اندازد و خطاب به طراحان استفاده از ترکیبات پتروشیمی به جای سوخت می گوید که پرسش اصلی این است که اساساً فلسفه احداث واحدهای پتروشیمی چیست؟ خبرگزاری مهر از قول دکتر یوسف رشیدی می افزاید که در هیچ کجای جهان از ترکیبات تولیدی در پتروشیمی ها حتی به رغم برخورد برخورداری از عدد اکتان و خواص احتراق بالا به جای بنزین استفاده نمی شود. او با استناد به پژوهش‌های آژانس تحقیقات سرطان و سازمان جهانی بهداشت می گوید که بنزین در گروه نخست مواد سرطان‌زاست و می افزاید که سازمان بهداشت و خدمات انسانی آمریکا نیز 34 سال پیش بنزین را در صدر عوامل ایجاد سرطان قرار داده است. دکتر رشیدی همزمان از افزایش تعداد کودکان مبتلا به سرطان خون از 467 در سال 89 به 518 در سال 92 تنها در یک بیمارستان مفید تهران خبر داده است. سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست نتایج آنالیز نمونه‌های بنزین پتروشیمی در آلمان و همچنین مرکز آزمایشگاهی سازمان محیط زیست ایران را حاکی از بالا بودن این مواد بیش از حد مجاز و استانداردهای ملی و بین‌المللی اعلام کرده و بنزین را عامل ایجاد بیماری‌های مختلفی از جمله سرطان خون، اختلالات کروموزومی، خونریزی شدید، تأثیراتی بر مغز استخوان و سیستم ایمنی بدن، کمخونی، ناهوشیاری و تحریک پوست، چشم و سیستم تنفسی دانسته است.
الهه روانشاد گزارش می‌داد. در میان پیامک‌ها شنونده‌ای نوشته سران حکومت چرا این کارهای بیفایده می‌کنند و روی موج‌های رادیو فردا پارازیت می‌اندازند، نمی‌شود گوش کرد. بعد شنونده‌ای هم نوشته سخنان رهبر قدرت یک زلزله 8 ریشتری دارد برای دولت و سکولارها و حالا یک چایریز اصولگرا می‌تواند برای رئیس جمهور اظهار ادب کند، چه رسد به دانه درشت‌ها. نظر این شنونده است. ترکیه برای نخستین بار رئیس جمهوری با آرای مستقیم رای دهندگان انتخاب کرده. رجب طیب اردوغان برنده انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ترکیه روز پنجشنبه مراسم تحلیف خودش را به جای آورد تا به مدت 5 سال در قدرت بماند، در حالی که مخالفان همچنان ساکت ننشستند. مهرداد قاسم فرد.
رجب طیب اردوغان عصر پنجشنبه به عنوان نخستین رئیس جمهوری برگزیده شده در یک انتخابات عمومی سراسری در ترکیه سوگند یاد کرد. این مراسم تحلیف آغاز دست کم یک دوره 5 ساله است که آقای اردوغان همچنان در رأس هرم سیاسی ترکیه باقی خواهد ماند. در پی این انتخاب آقای اردوغان احمد داوودوغلو وزیر خارجه متحد و وفادار به خود را نیز به عنوان نخست وزیر و جانشین رئیس جمهوری ترکیه معرفی کرد. آقای اردوغان در این باره گفت است که باید هر دو دست در دست هم کشور ترکیه را به سمت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده که شامل تصویب یک قانون اساسی جدید هم هست پیش ببرند. به گزارش آسوشیتد پرس، رجب طیب اردوغان نخست وزیر وقت و نامزد حزب حاکم عدالت و توسعه پس از یک دهه اداره دولت در ترکیه، اکنون در یک انتخابات و با کسب حدود نیمی از آرا در اولین دوره انتخاب رئیس جمهور با گزینش مستقیم از سوی مردم نشان داد که قصد دارد از یک پست نسبتاً تشریفاتی به مقام یک رئیس جمهور و با موقعیتی به مراتب قوی تر گام بردارد. با این حساب چه چشم‌اندازی پیش روی آقای اردوغان در موقعیت جدیدش به چشم می‌خورد. تورج اتابکی، استاد روابط بین الملل در آمستردام.
اگر بخوایم چه چشم انداز کوتاه مدتی ارائه بدیم در برای یک سال آینده که در حقیقت سال گذار از نظام پارلمانی به نظام ریاستی هستش، باید بگیم که اینها به خصوص برمیگرده به بضاعت و توانایی‌های نخست وزیر آقای اردوغان، یعنی آقای داوودوغلو. اگر بتونه به نوعی صحنه سیاسی ترکیه رو داخل کشور آرام کنه و در حقیقت به نوعی توافق گروه‌های سیاسی ترکیه را جلب کنه، میتونیم امیدوار باشیم که یه تغییری در صحنه روابط ترکیه با کشورهای خارج، با اتحادیه اروپا، با ایالات متحده آمریکا پیش بیاد. اما اگر نتونه این کارو بکنه، سردی روابط با گسترش دامنه اختیارات ریاست جمهور که قرار سال آینده از پی تغییر قانون اساسی ترکیه پیش بیاد، بیشتر و بیشتر خواهد شد.
برای مراسم تحلیف آقای اردوغان از ده ها تن از شخصیت های برجسته سیاسی خارجی از 60 کشور جهان دعوت به عمل آمده است. محمد جواد ظریف هم به عنوان مهمان این مراسم از سوی ایران به آنکارا سفر کرده است. با این حال آسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که نمایندگانی که از سوی متحدان اصلی ترکیه در میان کشورهای غربی به این مراسم رفتند، از سطح پایینی به لحاظ جایگاه سیاسی برخوردارند. ایالات متحده سفیر خود در آنکارا را به این مراسم فرستاد. بنا به همین گزارش در سالهای اخیر به تصویر آقای اردوغان در غرب با آنچه که گرایش‌های استبدادی فزاینده و نیز فساد مالی گسترده خوانده شده است آسیب زیادی وارد شده. خود آقای اردوغان این اتهامات را رد کرده و آنها را تلاش مخالفانش برای حذف او از صحنه سیاست ترکیه می‌داند. تورج اتابکی در این باره می‌گوید:
به داوری من در کنار نکاتی که اشاره کردید، ایالات متحده آمریکا در مورد تهاجم گسترده‌ای که آقای اردوغان به هواداران فتح‌الله گولن داشتن و از ایالات متحده آمریکا استرداد ایشون رو خواستن که البته با امتناع ایالات متحده آمریکا روبرو شد، هم ما به عنوان یه عامل میتونیم ذکر کنیم. در حال حاضر اتحادیه اروپا برخی از گام‌هایی رو که آقای اردوغان برداشته، به ویژه در مورد عادی‌سازی رابطش با نیروهای سیاسی کرد، ارج می‌گذاره، اما به جد نگران رفتار مستبدانه آقای اردوغان هستش برای مقابله با کسانی که خانش دیگه‌ای دارن. در کنار اون محدودیت‌هایی هم که ایشون برای رسانه‌های جمعی، خبرنگاران و به ویژه محدودیت‌های فضای مجازی قائل شدن، تمام اینها وضعیت رو برای آقای اردوغان بسیار سخت می‌کنه.
در این حال کمال قلیچ داروغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه، بزرگترین حزب لایک و مخالف آقای اردوغان، با تحریم این مراسم رجب طیب اردوغان را به خاطر آنچه که اجتناب از پایین آمدن از پله‌های قدرت خوانده، نقض کننده قانون اساسی ترکیه می‌داند.
مرداد قاسم فر گزارش میداد. به پایان صبحانه با خبر رسیدیم. یک بار دیگه از همراهیتون تشکر و قدردانی میکنیم. با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما. تندرست و سرفراز باشید.